سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. پس از چاشت به وقت افغانستان است. صدای ما را روی موجه های متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. رویداد آتش سوزی اخیر در گمرک اسلام قلعه تا چه حد روی تجارت جوانان در افغانستان اثرگذار خواهد بود؟ چقدر سبب افزایش میزان بیکاری در میان جوانان خواهد شد؟ از سوالهای کلیدی است که در برنامه فکر نو امروز مطرح خواهیم کرد. در رویداد شنبه صدها میلیون دلار به تاجران و سرمایه گذاران زیان رسیده. اما پیش از آن، من ژکفر احمدی با خبرهای مهم با شما هستم. نشست وزیران دفاع ناتو برای بحث در مورد افغانستان فردا آغاز می شود. یک مقام افغان گفته است شماری از زندانیان از زندان طالبان در بغلان آزاد شدند و سارنوالان خان جریمه 950 هزار روبلی الکسی ناوالنی منتقد کرملین شدند. تفصیل خبرها. انتظار می رود نشست دو روزه وزیران دفاع ناتو برای بحث در مورد افغانستان فردا آغاز شود. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو دیروز در نشست خبری از راه دور گفت آنها در نشست های چهارشنبه و پنجشنبه در مورد آینده نیروهای بین المللی در افغانستان تصمیم می گیرند. او به پرسش رادیو آزادی که اولویت ناتو بیرون شدن کامل از افغانستان در اول ماه می است یا ماندن در این کشور، این گونه پاسخ داد.
اولویت ما این است که افغانستان دوباره به لانه امن تروریستان بین المللی مبدل نشود. از روز نخست همین برای ما اولویت بوده، هنگامی که 20 سال پیش به افغانستان رفتیم.
در حال حاضر حدود 10,000 سرباز ناتو در افغانستان سرگرم وظیفه هستند. یک مقام ولایت بغلان میگوید نیروهای افغان شماری از زندانیان را از زندان طالبان در ولسوالی بغلان مرکزی آزاد کردند. جنرال ویس صمیمی فرمانده پلیس بغلان امروز بر رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
یک مابس طالبان در ولسوالی بغلان مرکزی دقری نوروزک بالای عملیات چمانه صورت گرفت که در نتیجه 43 نفر از زندان آزاد شده که در بین از زندانیان نیروهای امنیتی تجار ما و مردمای ملکی ما بودند.
فرمانده پلیس بغلان افزود که در عملیات دیشب زندان طالبان کاملا از بین برده شده. طالبان تاکنون در این مورد چیز نگفتند. حکومت ایران میگوید اگر تمامی امضا کننده های موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 با ایران مطابق مکلفیت های خود عمل نکنند، ایران هم به مفتشین سازمان بین المللی انرژی اتمی اجازه نخواهد داد که از تأسیسات هسته‌ای این کشور دیدن کنند. بر اساس لایحه‌ای که پارلمان ایران سال گذشته تصویب کرد، حکومت این کشور مکلف است فعالیت اتمی خود را تا زمان محدود نگه دارد که تمامی طرف‌های شامل در پیمان به مواد آن عمل کنند. کاظم غیب آبادی نماینده ایران در اداره بین المللی انرژی اتمی دیروز گفت ایران در مورد این تصمیم به این اداره معلومات داده است. کریستیان شرانر بورگنر نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای میانمار به اردو این کشور در مورد پیامدهای جدی سرکوب معترضان هشدار داده. فرهان حق سخنگوی سازمان ملل متحد گفت بورگنر دیروز در گفتگوی تلفنی با معاون حکومت نظامی حاکم در میانمار تاکید کرد که به حق تجمع و اعتراض صلح آمیز مردم باید احترام کامل گذاشته شود. اعتراض ها پس از آن آغاز شد که در کودتای نظامی در اول ماه فوریه حکومت غیر نظامی به رهبری آنگ سان سوچی سرنگون ساخته شد. اردوی میانمار تلاش ها برای سرکوب اعتراض ها را افزایش داده، زیرا به گفته اش ادامه اعتراض ها به ثبات زیان می رساند. سازمان صحی جهان مجوز اضطراری تطبیق واکسین آسترازنکا برای جلوگیری از گسترش همگیری ویروس کرونا را داد. این سازمان دیروز در اعلامیه تصمیمش در این مورد را اعلام کرد. انستیتوت سیروم هند و شرکت آسترازنکا اسکی بیوی کوریای جنوبی این واکسین را تولید کردند. سازمان صحی جهان در ماه دسامبر پارسال مجوز استفاده از واکسین فایزر و بیو انتیک را نیز داده بود. و سارنوالان خواهان جریمه 950 هزار روبلی معادل 13 هزار دلاری الکسی ناوالنی منتقد کرملین و مخالف سیاسیش شدند. آنها در جریان محاکمه امروز ناوالنی در مسکو این خواست را مطرح کردند. متحدان او گفتند محاکمه انگیزه سیاسی دارد. مقام ها ناوالنی را متهم کردند که به یک سرباز جنگ جهانی دوم تهمت زده. این سرباز در یک ویدیوی تبلیغاتی برنامه ریزی شده از سوی کرملین ظاهر شده. ناوالنی افراد را که در ویدیو نقش بازی کردند مسخره کرده و آنها را خائن‌های فاسد خوانده. ناوالنی اوایل این ماه به اتهام نقض شرایط آزادی مشروط از زندان به حدود 3 سال زندان محکوم شد.
فکر نو با جوانان. سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. از حالا برنامه فکر نو با جوانان از موج‌های رادیو آزادی نشر می شود. در این برنامه رویداد اخیر در گمرک اسلام قلعه هرات را به بحث می گیریم که در نتیجه زیان‌های خیلی انگفت مالی بر تاجران و مردم وارد شده. به گفته این مقام ها تا 1000 تانکر مواد نفتی، گاز و موترهای مملو از اموال تجارتی در آتش سوختند. سید وحیدالله قتالی والی هرات دیروز گفت که خلاف معمول به جای 600 موتر بیش از 2500 موتر و تانکر در گمرک توقف کرده بودند. چرا؟ به گفته آقای قتالی وزارت امور داخله، البته به گفته آقای قتالی و وزارت امور داخله، یکی از عوامل آتش سوزی فساد بوده. در برنامه حاضر همین را به بحث می گیریم که پیامدهای چنین رویدادها برای جوانان چی خواهد بود؟ بیکاری آیا افزایش خواهد یافت؟ مهمانان هم در برنامه با خود از ولایت هرات داریم، اما نخست خبرنگار رادیو آزادی از شهر هرات با ما و شماست. سلام خدمت شما. هیئت در هرات است، چی میگه یافته های این هیئت؟
با سلام به شما، به مهمانای برنامه و شنونده های رادیو آزادی. بله، یک روز بعد از آتش سوزی بزرگ در گمرک اسلام قلعه در سرحد با ایران، هیئتی از وزارت مالیه افغانستان و همچنان وزارت امور داخله به ولایت هرات آمدند، با مسئولین دولتی در هرات نشست داشتند، از محل رویداد دیدن کردند و همچنان به گفته خودشان تحقیقاتشان به خاطر روشن شدن چگونگی حادثه و ای که چقدر خسارت وارد شده به تاجران، سکتور خصوصی و همچنان راننده های موترهایی که در داخل گمرک بوده ادامه داره. به اساس صحبت هایی که ما صبح داشتیم با هیئت وزارت امور داخله که در رأس از این هیئت آقای زلمه منگل رئیس تحقیقات جنایی وزارت داخل افغانستان قرار داره، اونا همچنان گفتن که ما به تحقیقات خود ادامه میدیم و به یک سری پیشرفتایی به گفته خودشان خوبی هم دست یافتیم. اما آقای منگل نخواستن که این جزئیات حالا به دسترس رسانه‌هاتون رادیوآزادی قرار بدن، چون اونا تاکید داشتن که اگر قرار باشه که ما این جزئیات رو حالا قبل از تکمیل شدن تحقیقاتشان ارائه بکنن، بیم از این وجود داره که افرادی که از حالا متهم به قضیه آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه هستن پا و فرار بگذارن. این بنابراین به گفته خودشان تحقیقاتشان رو ضربه میزنه و این مشکل رو به وجود میاره. به این اساس از آغاز این رویداد تا کنون نه والی هرات و نه هیئت هایی که موظف شدن کدام آمار قطعی یا برآورد قطعی برای رسانه ها از جمله ما ارائه نکردن. والی هرات روز گذشته به جریان هستیم که گفت 300 عراد موتر حدوداً در این گمرک استانقلعه آتش گرفته. روز یکشنبه که ما از گمرک استانقلعه مال رویداد رفتم دیدن کدام راننده ها و همچنان تاجران درموز ما هم میگفتن بیش از 1000 متر با آتش گرفته. و حالا هم یونس قاضی‌زاده رئیس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری صبح امروز بر رادیو آزادی پذیرفت که تحقیقات ابتداییشان ثابت کرده که حدود 1000 متر، یک ارقام داد که 100 تانکر گاز بوده، 327 اراده متر تل بوده، 420 اراده متر چادری به گفته خودشان متفرقه بوده و نزدیک به 100 تانکر دیگه هم زب شده به اساس شدت این آتش سوزی. و همچنان آقای قایزاده نگران از این هسته که والی ایراد گفته رو که 1500 اراده متر ما به داخل خاک ایران در آغازین ساعات ای آتش سوزی فرستادیم، به اونجا انتقال دادیم. نگه حالا ما نگران هستیم که این اموالی که در اونجا بویژه میراجات که وجود داره اینا چی در داخل خاک ایران کسه و چی در مسیر را اینا در حال فاسد شدن است. در پلو از اینکه او ادعا میکنه ما حدود 200 میلیون دلار سکتور خصوصی و تاجرها خسارت مالی دیدن، میگه این موضوع هم میتونه میلیون ها دلار دیگر خسارت متوجه خود تاجرها بکنه.
بله، در کل عمق فاجعه بدون شک مقام ها ارقام هم ندادن، اما به صورت تخمینی چی گفته شده؟ 100 میلیون دلار کمتر بیشتر چطور است؟ در این مورد چیز ارقام آمار نشر شده؟
هیئت ها تا کنون به این مسئله هیچ اشاره نکردن، فقط پافشاری دارن به این که هنوز وقت است که ما این موضوع را ارائه بکنیم. اما اتاق تجارت میگه که ما برآورد ابتدایی ما حدود 200 میلیون دلار آمریکایی است، این احتمال وجود داره که بیشتر از این بشه.
بله،
مطابق هیئت تا کنون در قسمت چیزی نگفته.
بله، وزارت داخله و والی هرات از فساد سخن گفتند، آیا چیز جزئیات در این مورد گفته شده که چگونه فساد ظاهرا دخیل بوده؟
بعد از اینکه تاجرا ادعای ضد و نقیض مطرح کردن به ویژه سل انگاری در خود گمرک استانقلعه و فساد از سوی آنچه کارمندان گمرک استانقلعه صدف قرار داده بودن، والی هرات هم روز گذشته به این مسئله اشاره کرد که برخی از تاجرا و معتبردارا، همه ایشان نه و برخی از اونا، خودشان دخیل به فساد هستند. مثال زد از این که موتر کچالو آوردن، فرض کنیم از ایران به داخل موتر ریدبول هست و دیگر نوشیدنی هایی که اونا محصول زیادی داره، حتی اشاره کرد در صورتی که محصول یک موتر بشه 4 لک افغانی یا کمتر یا بیشتر، اینا 20,000 بده بودند اینا مالیه می دادن که محصول می شده موتر. او از این فسادات کرد و در کنار از این گفت که ما اسناد داریم، شواهد داریم که برخی از افراد از اقشار گوناگون که در استانقلعه بودن، اینا موترها را دزدیده بودن، اموال تاجر را دزدیده بودن و حتی یک فرد یاد کرد که گفت خودم به چشم سر خود دیدم همراه با ماوین والی ماوین خود که یک اراده موتر باربری بزرگ با آتش کشیدن تا بتوانن از این طریق اونا پول بیشتر بعد از تحقیقات به دست بیارن تا به نوعی نشان بدن که گویا ما متضرر شدیم از این آتش سوزی.
خیلی واقعا جزئیات پیچیده از حادثه گمرک اسلام قلعه هرات وجود دارد. تشکر، خبرنگار رادیو آزادی از ولایت هرات با ما و شما بود. اکنون هم با مهمانان برنامه آقای بصیر آریان، آگاه امور اقتصادی در هرات، بانو بهناز جاهد از فعالان مدنی و سید حامد سادات از فعالان اجتماعی هرات در برنامه امروز فکر نو با ما و شما هستند. نخست آقای آریان، با شما، بیشترین بار فاجعه گمرک اسلام قلعه را کیها به دوش کشیدند؟
سلام دارم خدمت شما و شنوندگان گرامی رادیو. من در ابتدا یک تصحیح بکنم، یک شهروند و گواه رویداد، گرچه رشته ما بران شهری است. عمق فاجعه گمرک اسلام قلعه به اندازه است اگر از باب تشبیه باشه به میزان رانی که کرونا و کابل خلق کرده در این کشور میتونه صدمه بزنه. بیشترین بار به دوش یک تفکیک باید و در کل گمرکات افغانستان صورت بگیره، به خاطری که اکثر مردم ما فقط از طریق رسانه ها یا بعضا از طریق صفحات اجتماعی دیدن ولی عملا در ساحه نرفتن، به خاطری که گمرکات در مرزهای و ناامنی ها و مسائل دیگه. در گمرک اسلام قلعه که بزرگترین گمرک افغانستان میشه در خط، 4 کاتگوری وجود داره: مناسبات اقتصادی منشأ گرفته از 4 کاتگوری: 1 دولت و نهاد خدماتی دولت، 2 تاجری که صاحب مال هست، و 3 رانند مالکان درهای باربری. این تفکیک باید توقع دارم شنوندگان عزیز صورت پیش بدن. مالکان موترهای باربری هست، نه دریوران، مالکان موترها که کرایه بار تاجر انتقال میدن. و 4 مافیای گمرک است. این تفکیک اساسی باید صورت بگیره. بیشترین بار این فاجعه مالکان موترهای باربری و تجار بر دوش میکشند. تجار و مالکان موترهای باربری مخصوصا تجار طیف‌های مختلفی هستند. تاجری هم هست که بسا تانکر داشته و صدها میلیون دلار هم سرمایه داره، ولی تاجری هم هست که داخل یک کانتینر با 3 شراکت داره مواد غذایی. اینا هم طیف مختلفه، ولی روی هم رفته تجار از طبقه مرفه جامعه هستند، طبقه ای که به هر حال بعضن از این تجار یا میشه گفت بخش قابل توجهی از این تجار در عینمی مناسبات فساد گمرک هم دستندرکارن که در ادامه توضیح میده. منتها روی هم رفته از طبقه مرفه و از متوسط به بالای جامعه و مالکان موترهای باربری اکثراً از طبقه فرودست جامعه که با پول کارگری در کشور ایران، با پول زحمت کشی ذره ذره این پول جمع شده و صاحب موتر شدن. وقتی بیش از 1000 موتر عملاً تبدیل به خاکستر میشه، این در واقع تأثیر مستقیم روی زندگی حدود 100,000 نفر جمعیتی میگذره که مستقیما از طریق اینمی موترها تغذیه میکردن.
بله.
قیمت بعضن میشه قیمت هر موتر 35,000 الی 40,000 دلار آمریکایی، اما باری که در این موترها هست، مثلا بخش قابل توجهی از این موترهایی که سوخته عامل نفت خام و گاز مایع بوده، قیمت ارزش بار به چند هزار دلار میرسه، حدود 7,000 دلار، 10,000 دلار، بیش از این نیست. یا موترهایی که به اصطلاح تخت فرش میگن، موترهایی که سمنت و مصالح ساختمانی میبرن، اون موترها ارزش موتر، خود موتر سنگین 30,000 دلار به طور متوسط، ولی ارزش بار از اون موتر حدود 2,000-3,000 دلاره. بنابراین بدنه عظیمی از جمعیت هرات که از طبقه متوسط و متوسط به پای جامعه بودن، ضربه مرگبار مستقیم از این فاجعه دیدن و مسئول درجه یکی فاجعه دولتی که در ادامه توضیح.
بله بله، حتما آقای آریان به شما برمیگردیم. بانو بهناز جاهد، شما هم خوش آمدین به برنامه. چه فکر میکنین عوامل اصلی رویداد گمرک اسلام قلعه چی بوده؟
به نام خدا، بهناز جاهد هستم و ای که سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز شما تقدیم میکنم. متاسفانه خود آتش‌سوزی گمرک ما گفته میتونیم که یک فاجعه اقتصادی هست که عامل اصلی از خود دولت هست، کارمندان گمرک هست که در اون GA5 وظیفه میکردن. متاسفانه اخاذی و رشوه ستانی و خود فساد عامل اصلی بوده، بارهایی که شامل تیل و گاز و خوراک و مواد غذایی و مواد ساختمانی بوده نباید بیش از حد نگه داشته بشن. مثلا در قسمت تیل و خاک نباید اینا در یک مدت خاص باید حفظ و نگهداری بشن، اما متاسفانه بیشتر از 17 و 10 روز روز اینا نگه داشته شدن که در نتیجه باعث شده که اون تانکرا سوراخ بشن و این فاجعه رخ داده. و به خاطر چی؟ صرفا عامل از این بوده که اینا باید یک مقدار پول به عنوان رشوه به کارمندان یا به همو کسایی که کار میکردن اونجا یا اساکری که وجود دارن میپرداختن تا اجازه میدادن، در صورتی که محصول پرداخته شده و صرفا به اینا برنامه داده نمیشده که اینا بیاین وارد شهر بشن. متاسفانه عامل اصلی این رویداد و این فاجعه اقتصادی مستقیما خود دولت هستن و کارمندانی که در اون جیفای وظیفه میکردن. سرهنگاری از اونا باعث شد که تمام اموال تجارتی و یعنی که بیشتر از 50 میلیون دلار تومه آتش بشه و از دست بره. عامل اصلی از او اینها بوده و همچنان در پهلوی از این زمانی که دولت میایه یک مقدار مالیه میگیره از تجار، باید که اینا به عنوان یک اموال دولت محسوب میشن و در قسمت حفظ و نگهداری از اینا باید که اینا میکانیزم هایی داشته باشن، نه تنها در بحث عوامل غیر طبیعی یا غیر مترقبه که این قسمت رخ داد، در پهلوی از این شاید حوادث طبیعی رخ داده که باید اینا آمادگی داشته باشن. متاسفانه همین آمادگی هم وجود نداره که بتونن حداقل مهار کنن، ولی همین کار هم دولت نتونست انجام بده و کلن خود کارکرد دولت و عملکرد کارمندان از اینو ضعیف بوده و نتونستن حتی مهار کنن، نه تنها که عاملی بودن و مهار از اونم خیلی ضعیف بوده.
و تشکر بانو جاهد، به شما هم بر میگردیم. آقای سید آمد سادات از فعالان اجتماعی هرات را هم با خود داریم، نه تماس از اونا قطع شده. دوباره همکار تکنیکی ما آقای سید قادر جلالوف بر از اونا زنگ میزنند. جناب آریان، وزارت داخله و والی هرات از فساد در آتش سوزی گمرک اسلام قلعه سخن گفتند، شما هم اشاره‌ای داشتین، بانو جاهد هم رویش تماس گرفتن. چگونه فساد میتونه دخیل بوده باشه؟ یعنی زمینه سازی شده برای دزدی و چپاول و یا مورد دیگر در کار بوده؟
بسیار خوب، یک نکته قابل ذکر و به ظرف قاطع و تأکید مؤکد باید گفته بشه. حکومت طی این سه روز، کل دستگاه حکومت تریبون‌ها قبضه کرده و اکثرا تجار و اخبار آنطوری که هست، واقعیت آنطوری که هست به خاطر مناسبات و زدبندهای سیاسی که داره انعکاس نمیدن. ببینید
بله،
دولت خود بخشی از بدنه دولت خود عامل ای فساد، ای چرخه فساد. با توضیحی که خدمت شما عرض می کنم، ببینید یک حساب دو تا چهار تا هست داخل گمرک اسلام قلعه، گمرکی که روزانه با وجود این فساد چند لایه و سرطانی که وجود داره روزانه حدود 2.5 الی 3 میلیون دلار تکس مالیاتی میگیره از مردم، از مالکین متقاضی و تجار، روزانه 3 میلیون دلار به طور متوسط. ولی یک موتر اطفائیه در گمرک 1800 جریبی اسلام قلعه وجود نداره. در شهر هرات که قطب اقتصادی افغانستانه با 4 میلیون جمعیت که دو بندر اساسی داره، بندر اسلام قلعه و تورغندی، 6 موتر اطفائیه وجود داره. بسیار مهمه، روزانه به طور متوسط 300 الی 500 موتر از مرز ایران وارد گمرک اسلام قلعه میشه. تمام اینها ثبت دیتابیس ایران هست، کامراها همه وجود داره، ولی روزانه 100 الی 150 موتر از گمرک اسلام قلعه خارج میشه، یعنی رسما خارج میشه، ثبت دیتابیس میشه و پول به وزارت مالیه انتقال پیدا میکنه. این دیتا مستقیما به کابل مخابره میشه. حال سوال اساسی اینه، گمرکی که دو دروازه داره، دروازه ورودی دروازه خروجی، چرا وقتی روزانه 500 موتر وارد میشه طرف ایران، از گمرک ما 150 موتر خارج میشه، این موتر کجا میره؟ فساد در داخل گمرک، این صحبت ها چون تکنیکی میشه دقت لازم امیدوارم شنوندگان شما داشته باشن.
بله،
چند لایه ای فساد. بار 40 تن بار یک موتر
ولی محصول میشه از 25 تن، یعنی 15 تن محصول نمیده، انگاری 15 تن وجود نداره. دوم، موتر ردبول یا وسایل الکترونیکی که معمولا تکس از اونا بالاتره، مثال یک موتری که کانتینری که ردبول داره باید 20,000 دلار تکس مالیاتی بپردازه، ایر به اصطلاح میگن چینج بار، محصول میشه از کلو که میشه 5,000 دلار یا 2,000 دلار. قسمت عظیمی از فساد در گمرک از این مسئله چینج باره. فساد لایه عمیق‌تر این فساد به اینجا میرسه که اضافه تناژ داره، 50 تن بار داره موتر و ردبول داره موتر، ولی 25 تن محصول میشه از کاغذ خالی. و ای از هر من شمس یک مسئله استثنا. دوم، گمرک اسلام قلعه حدود 1800 مساحت داره، ولی تمام موترها که میایه وقتی از گمرک ایران خارج میشه از یک مسیر خاکی بسیار بسیار کم ارزی که فقط ارز یک موتر میتونه از او رد بشه، به زور، به جبر، به بدبختی باید عبور بکنه. و سطح گمرک اسلام قلعه خاکیه، نه تنها که خاکی هست، صدها رشته کانال با عمق یک متر در طول یک متر با عرض یک متر کنده میشه. کانال ها عمدن از طریق به دستور مافیای گمرک و مامورین فاسد گمرک اسلام قلعه و تمام ارکان بدنه فاسد دولت دستور داده میشه داخل سطح گمرک کانال کنده بشود. چرا؟ به خاطر ای که موتری وقتی از ایران با وزن خود موتر متوسط مثلا 50 تن سنگینی داره، نتانه امکان تردد به داخل گمرک نداشته باشد، فقط از این راه خاکی بره، تمام گمرک خاکی هست، راه خاکی بره که مامورین فاسد از هر پاتک، حداقل پاتک داره داخل گمرک که 3 کیلومتر حدوداً طول داره دروازه ورودی تا دروازه خروجی، هر موتر مثلا وقتی از ایران طی مراحل میشه به یک روز.
بله،
بسیار شرم است که در کشور همسایه ما، کشور بیگانه، از هیچ موتری هیچ وقت هرگز یک ریال اخاذی نمیشه و در اسرع وقت تمام مراحل گمرکی بار تکمیل میشه و موترها وارد کشور میشه بدون توهین، بدون تحقیر، بدون کوچکترین خطایی. ولی وقتی وارد خاک ما میشه، وارد کشور ما میشه، این جنایتکاران، این مزدوران، این لوسفتان فاسد از مردم به هفته ها توهین میکنن، تحقیر میکنن، پول میگیرن که شما 10,000 افغانی معادل 200 دلار بدین یا 20,000 افغانی بدین، 30,000 افغانی بدین که شما را از این راه اجازه بدیم، از این راه خاکی که عبور بکنید. این جایی که مسئله مافیای داخل گمرک موضوعیت پیدا میکنه، زورمندا موضوعیت پیدا میکنه. او کسی که زورمند است میای راه بند میکنه، میگه از متروان 10,000 بده، متر ترتیب بکنم
بله بله
زودتر از گمرک خارج بشن. این کسی که فقیر است یا آدم پهلوی، آدم کم نفوذی و شهروند عادی، این باید هفته ها به داخل گمرک باشه. گمرکی که 1800 جریب زمین داره، در روز حدود 4,000 یا آمار دقیق با مشاهده اینیه، حدود 4,000 موتر به داخل این گمرک، در حالی که وقتی ورودی این گمرک روزانه از گمرک ایران حدود مکزیمم 500 موتر وارد افغانستان میشه، چرا 4,000 موتر داخل ای گمرک بند باشه؟ موترهایی که طبق قانون گمرکات، موترهای حامل سوخت، مواد نفتی، گاز مایع، باید از یک دروازه جداگانه، از یک لاین جداگانه، از یک مسیر جداگانه وارد بشن و از همان مسیر خارج بشن و طبق قانون گمرکات مصوب سال 1395 به امضای رئیس جمهور افغانستان، باید موترهای معامل 6 ساعت داخل گمرک باشن و به سریع ترین فرصت مراحل گمرکی تمام بشه و موتورها خارج بشن و در داخل در همان زمان باید در یک موته جداگانه با فاصله استاندارد 20 متر از هم فاصله داشته باشن در صورت حریق و مسائل دیگه. اما در اون روز عکس، فیلم، تمام مستندات وجود داره. تمام موتورها در یک مساحت چند جریبی مزدحم قفل شده بودند و وقتی آتش سوزی صورت میگیرد در او ضلع آخری گمرک، ماموران گمرک، همین سربازان گمرک و دستاندارکاران گمرک دروازه خروجی گمرک اسلام تلر به روی رانندگان و مالکان موتر مسدود میسازند.
بله.
که اینا چرا مسدود میسازن؟ به خاطر که بده 10,000 افغانی، 20,000 افغانی، 30,000 افغانی.
بله، بدون شک
خارج بشه.
عوامل، بله، عوامل فساد بدون شک باید به صورت جدی پیگیری شوه. از شما تشکر میکنم جناب بصیر آریان که از ولایت هرات با ما بودید. حالا برنامه را با بهناز جاهد و سید عامد سادات ادامه میدیم. آقای سادات، شما چی فکر میکنین که کمی کار در کجا بوده، کیها مسئول این رویداد بودند؟
سلام و درود خدمت شما و شنونده های خوب رادیو. ببینین، بحث انتقال گمرک هرات از کنار شهر هرات به بندرگاه اسلام قلعه یک موضوعی بود که از همان اوائل مورد انتقاد بسیاری از کسایی که در این حوزه تخصص داشتن و ملاحظاتی داشتن بود. که صحبت اصلی کجا بود؟ واقعا حکومت بر اساس یک ملاحظه یعنی بجا یا یک دست مافیا در اونجا قوی بود؟ گمرک هرات بندر اسلام قلعه انتقال بود که یک موضوعی بود در اونجا مشکلات عدیده وجود داشت، از جمله بحث ناامنی که در مسیر راه بود که چندین نفر از کارمندهای گمرک که ما در طی همین زمان کوتاه ما متاسفانه از دست دادیم به خاطر ناامنی مسیر راه، و مشکلات دیگه از جمله ناامن بودن خود منطقه، دست باز داشتن کسایی که میخواهند در اونجا فساد کنند. این مشکلاتی بود که متاسفانه از مو اول بود و یکی از چالش های عمده در وجود گمرک هرات به انتقال به بندر اسلام قلعه این بود که در اونجا امکانات حتی نسبی وجود نداشت متاسفانه، و همچون یک فاجعه که رخ داد همین موضوع پیشبینی می شد و اتفاقی بود که افتاد، و مسلمان هرچی ما این بحث را بپیچانیم نهایت یک موضوعی است که کوتاهی و تقصیر این مربوط به سکتورهای مربوط دولتی میشه.
بله، به شما برمیگردم آقای سادات. بانو جاهد، با گذشت سالها و هزینه های خیلی زیاد با توجه به کمک های بین المللی، چرا تو هنوز افغانستان ظرفیت مار کردن آتش سوزی را نداشته؟ حالا روی عوامل آمدیم، اما به خاطر جلوگیری از واقعه یا حداقل مبارزه و مقابله با چنین رویداده، چرا ظرفیت وجود نداره که از ایران کمک خواسته میشه؟
متاسفانه قبلا هم که آقای آریان در این رابطه گفتن، گفتن تنها در این بندر اسلام قلعه صرفا 6 موتر اطفائیه هست. با وجود این همه کمک ها و هزینه هایی که به دولت افغانستان صورت میگیره، اما متاسفانه مدیریت درستی وجود نداره که، یا پیشبینی درستی وجود نداره که اگر چنین حوادث اتفاق میفته ما چه گزینه هایی برای حل یا برای جلوگیری از این حوادث پیش باشه. متاسفانه ما پلان درست نداره، مدیریت درست در سطح حکومت ما وجود نداره که حوادث بتونن حداقل برای جلوگیری از او یا برای مهار از او ما، یعنی که بتونیم که حداقل ما همون چیزایی که در دست داریم یا امکاناتی که در دست داریم استفاده کنیم. استفاده درست صورت نمیگیره از کمک هایی که برای ما صورت میگیره، با وجود این همه هزینه، این همه خود کمک هایی که و گزینه هایی که وجود داره به افغانستان برای دولت ما، اما متاسفانه فساد گسترده مثل سرطان ریشه دوانده و تمام قسمت افغانستان و مانعی از این میشه که دولت بتونه یک پلان گذاری درستی داشته باشه یا حداقل بیایه
بعضی حوادث طبیعی و غیر طبیعی در نظر بگیره، در این مواقع از این کمک‌ها و از اینا و هزینه‌ها یا کمک‌های میلیارددلاری که میای به افغانستان استفاده درست بکنن. متاسفانه هیچ پلان‌ریزی وجود نداره، مدیریت درستی وجود نداره که عواقب از این میشه که همو ضرر مستقیم برمیگرده به مردم. این آتش‌سوزی نه تنها به تجار ضربه زد، بلکه به خود کارکنانی که یا همون موتروانایی که کار میکردن در اون موترها، به کارگران و غیر مستقیم به مردم، به شهروندان هرات ضرر رسانده. همین حال در هرات قیمت مواد خوراکی، قیمت گاز نسبت به چیزی که قبل از این حادثه بود بالاتر رفته و علاوه بر این قسمتی از شهر هرات فعلا برق نداره. متاسفانه مدیریت ضعیف دولت ما باعث این میشه که هیچ پیشبینی، هیچ پلانگذاری درست نداشته باشند در قسمت حوادث طبیعی و غیر طبیعی و حوادث غیر مترقبه مثل چنین آتش‌سوزی که در گمرک اتفاق است.
بله. خب آقای سادات، چنین رویدادها بدون شک باعث بیکاری هم میشه. چی فکر میکنین که چی پیامد برای جوانان خواهد داشت؟ آیا زمینه های کاری کمتر خواهد شد چون جبران خساره 100 یا 200 میلیون دلاری که تخمین شده خیلی کار گران است؟
متاسفانه یک تاثیر مستقیمی که در همین حوزه داشته، ما یکی از بزرگترین پایگاه های اقتصادی افغانستان را که داریم شرک سنتی هرات هست که برق از مستقیم از همون مسیری می آید که به این حادثه آسیب دیده. یکی اینه که خود همه آسیبی که لاین های برق در اون مسیر دیده که ترمیم از یک هزینه بسیار گزاف داره و این چند روز میشه که برق قطع شده و ما در شرک سنتی هرات حالا اگر مبالغه نشه صدها هزار نفر اونجا شاید کارگر داشته باشیم به گونه های مختلف. و در افغانستان متاسفانه پالیسی های خیلی مشخصی هم وجود نداره و قانون کار هم درست اجرا نمیشه. بسیار از شرکت ها روزی که کار تعطیل باشه برای کارگرها همون معاش روز از اینا پرداخته نمیشه و یک تأثیر که مستقیم داشت این بود که همین فعلا هزاران انسان به دلیل قطعی برقی که شرک سنتی بسیار از شرکت ها تعطیل است فعلا بیکار هستند در شرایطی که متاسفانه فقر بیداد میکنه و بسیاری از مردم در جامعه هرات و بسیاری از مناطق دیگه افغانستان هم به محض که یک روز اونا کار نکنن و یک روز درآمد نداشته باشن متاسفانه به مشکل مواجه میشن. این تاثیر مستقیم از و همچنین تبعات از در آینده همچنین میشه گسترده وجود داشته باشه. و آسیب های خیلی زیاده که حتی مهمتر از این بحث بیکار شدن افراد در جامعه میتونه داشته باشه. متاسفانه یکی از نکته های دیگه که در بحث فاجعه گمرک اسلام قلعه هیچ برود توجه صورت نگرفت متاسفانه کمتر که تلفات انسانی هیچ مورد توجه کسی نیست بخاطر که یک آسیب اقتصادی بسیار کلان وارد شده و من نمیفهم از با برخی از کسایی که دریور بودن در همین مسیر کار میکردن با وقتی که کسا که من گفتگو داشتم اونا میگفتن تعداد افرادی که در آتش‌سوزی کشته شده بسیار زیاد است. فقط ما همار کمی از افرادی که سطحی زخمی شدن ما میبینیم که در رسانه ها پخش میشه. کسای زیادی هستن که هیچ اثری از اونا نیست. کسایی که دریواز بودن در امون محیط بودن بخاطر که یک انفجار بسیار بزرگ بوده که متاسفانه این فاجعه رخ داد و این آسیب متوجه مردم هرات شد.
بله بدون شک حالا چشم ها منتظر نتایج تحقیق هستند که بالاخره هیئتی که از طرف وزارت داخل افغانستان با ولایت هرات و پیگیری رویداد اسلام قلعه رفته جزئیات خود را شریک بسازه. حالا گفته میشه بنابر برخی محدودیت ها هیئت نمیتونه به صورت علنی در مورد صحبت بکنه چون احتمالا مرتکبین رویداد از محل بگریزن یا فرار بکنن. بدون شک همه منتظر نتیجه تحقیق هم هستن. خب بانو جاهد، بدون شک در کشورهای مختلف ظرفیت اداره های آتش نشانی یا اطفائیه خیلی زیاد هست، چنانچه آقای آریان قبلا گفتن شما هم روی از او تماس گرفتین. 6 موتر اطفائیه در یک زون بسیار بزرگ از کشور، ای هم میتونه که فرصت های کاری و زمینه های کاری را برای جوانان ایجاد کنم. آیا افغانستان تصور میشه چنین ظرفیت را در آینده ها ایجاد کرده بتوانه، چون حالا که خیلی کمرنگ هست؟
ما امیدوار هستیم، یعنی دیدگاه مثبت در این قسمت داریم. با وقوع حادثه خیلی کلانی که اتفاق افتاد و ای که متاسفانه اگر همو موترهای اطفایی هم که وجود داره کارایی درست نداره و اگر هرچقدر امکانات ما در این قسمت زیادتر باشه، طبعا تعداد بیشتری از شهروندان ما میتونن مصروفیت پیدا کنن و بتونن در اون قسمت کار کنن. امکانات باید وجود داشته باشه و هزینه وجود داره، بودجه هست، با کمک هایی که صورت میگیره دولت میتونه این کارو بکنه، اما نمیفهمم چرا این کار میکنه. یکی از مشکلات دیگه هم که در افغانستان در دولت ما وجود داره، علاوه بر چیزی که من قبلا گفتم مدیریت درست و پلانگذاری ندارن، عدم تخصص گرایی هست. متاسفانه کسی که تخصصی در یک رشته باشه و بوی اونجا کار کنه، طبعا تاثیرات خود رو بهتر میگذاره، اما متاسفانه بحث تخصص گرایی در افغانستان خیلی کم رنگ هست و این هم میتونه که تاثیرات منفی داشته باشه. اما اگر در قسمت سوالی که شما کردین در ظرفیت موترهای اطفائیه یا آتش موترهایی که به خاطر رفع و یا خاموش کردن آتش هستن، هر چقدر زیادتر باشه، نه تنها کاربرد بیشتر میشه، یعنی ما به زودترین فرصت میتونیم از این حادثه جلوگیری کنیم، در پهلو از این تعداد زیادی میتونن که آموزش رو بینن در این قسمت کار بکنن، یعنی هم مصرفیت ایجاد میکنن، هم در جلوگیری از حادثه که به سمت بزرگ شدن و وسیع‌تر باشه، یعنی میتونه یک عمل کاربردی باشه که بتونن در این قسمت کارو کنن.
بله، تشکر. آقای سید حامد سادات، شما چی فکر میکنین در حدود تخمین چند به باور شما به مردم و تاجرها در نتیجه از این رویداد خساره و زیان وارد شده؟
با توجه به همه آماری که مردم میدن، حالا گزارش هایی که از طریق رسانه ها متاسفانه رسانه های محلی پخش میشه، چیزایی هست که خیلی با معذرت نمیشه به سر از اونها حساب کرد. آمار غیر مستقیمی که ما از مردم میگیریم و کسایی که شاهد صحنه بودن از محیط میگویند که چیز میتونه حالا خیلی بیشتر از 100 میلیون دلار بر اساس همین تخمین خسارات مالی برای مردم وارد شده باشه، اما متاسفانه میگویند حدود 50 میلیون، که میگن چیز خیلی بیشتر از این بده، به خاطر اینکه آمارها بسیار از تعداد موترها و خیلی چیزها را کمتر از اون چیزی که حقیقت داره متاسفانه اعلان کردن. کسی که خود دریور بود در اون مسیر میگفت بیش از 2500 موتر بوده، یعنی حالا بدون مبالغه و به یک جدیت و قاطعیت میگفت که یکی از اون موترها موتر خود از اون فرد بود که اونجا آسیب دیده بود. این متاسفانه یک فاجعه و یک ضایعه بسیار کلانی هست برای افغانستان، برای به خاطر از اینکه فقر در جامعه ما بسیار بیداد میکنه و این موضوع تاثیر خود مستقیم بر روی اقتصاد کلی افغانستان میتونه داشته باشه و همچنین تبعات دیگه که این موضوع میتونه داشته باشه اینه که افزایش قیمت ها همین امروز روزی که حادثه صورت میگیره از قیمت ها بازار به شدت افزایش پیدا کرد، که متاسفانه در یک لیتر نفت ما حدود 5-6 افغانی تفاوت در یک روز بودیم، که این رابطه مستقیمی با همو فاجعه مهرک اسلام قلعه داشت، که اینا تاثیرات بسیار زیادی هست که بر روی اقتصاد کشور و زندگی روزمره مردم فقیر افغانستان داره و این ناشی از عدم پلان و برنامه ریزی حکومت افغانستان در این حوزه هست که متاسفانه از اوائل همچی از حادثه و فاجعه پیشبینی میشد کوتاهی های صورت گرفت و ما امیدواریم که زین پس یک سری مسائل باید جدی گرفته شه و دوباره ما شاهد همش یک فاجعه نشیم که مردم آسیب ببینن و رویه مردم آسیب ببینه و اقتصاد. و یقینا پس از این حادثه تعداد زیادی از تجار افغانستان سرمایه خود از افغانستان میکشن. این یک فاجعه دیگه که باز بیشتر از این مردم وارد میشه و مشکلات دیگه از جمله بحث سیلاب زیادی از موتورهایی که سالم مانده بود به خاطر که در یک منطقه ناامنی گمرک قرار داره، از بله. یک طرف دیوار گمرک تخریب میشه و یک تعداد موترها همراه با بار خود سالم دزدی میشه و بعضی از موترها که در اونجا آسیب نسبی دیده بود کامل تخریب نشده بود بار اینا به سرقت میره و مشکلات از این قبیل که تمام این مشکلات ناشی از فقری که مردم به او دچارن و دست به همین کارها میزنن.
بله تشکر. بانو جاهد، زیانهای ناشی از آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه به باور شما در چی مدت جبران خواهد شد؟
متاسفانه با این بحران یا فاجعه اقتصادی که رخ داد ضربه سنگینی به پیکر هزاران خانواده گذاشت و اقشار مختلفی که شامل تجار و سرمایه گذار و کارگر و موتروانا بود ضربه زد و حالا جبران خساره این خیلی سنگین هست. اما این که دولت چقدر تصمیم هست، مصمم هست برای که بتونه جبران خساره به پردازه، این یک سوالی هست برای ما. و اگر دولت نخواهی تمایل ندیشه باشه یا ای که نخواهی کار بکنه، دیگه انگیزه ای وجود نداره برای که ما دوباره چرخه اقتصادی خود را بندازیم. اما چون دولت مقصر اصلی هست، وقتی که اونها نمیتونن خطرات احتمالی طبیعی و غیر طبیعی پیش بینی کنن یا ای که در نظر بگیرن و محصول میگیرن و اموال نزد خود هر روزها نگه میدارن و مسئول او اموال اونا هستن، یعنی که به طور اموال مربوط به دولت بشه تا زمانی که در دسترس اونها قرار داره، چون مقصر اصلی هستن و اجازه هم ندادن فساد گسترده باعث وجود این فاجعه اقتصادی شده، باید دولت در زودترین فرصت این خسارت بپردازه برای مردم، برای کسانی که ضربه شدید دیدن. و اگر این کار نکنه طبعا شاید تظاهرات در هرات زیادتر بشه و ای که دیگه اصلا انگیزه وجود نداشته باشه که دوباره همین چرخه اقتصادی در هرات رونق پیدا کنه و یا ای که فرار سرمایه صورت بگیره، اما تجار هم دیگه علاقمندی نداشته باشه و در پهلو زیاد آمار بیکاران بیشتر میشه و وقتی که آمار بیکاری زیاد بشه طبعا تأثیر مستقیم روی امنیت ولایت هرات هم داره. متاسفانه اگر دولت باز هم در این قسمت پلان نداشته باشه و نهایی کار انجام بده، خب باز میبینیم که زرباز و یا زیانها از فوق‌العاده زیاد میشه در شهر هرات. ولی ما امیدوار هستیم که دولت همین قصد یا پلان بیشتر باشه که جبران خساره کنه برای مردمی که در یا تجاری که در این قسمت صدمه دیدن و زیان دیدن و باید که دولت در کوتاه‌ترین فرصت یا زمان جبران خساره بپردازه تا که بتونه دوباره همون چرخه اقتصادی رونق پیدا کنه و به حرکت در بیاید. در غیر صورت ما شاهد مشکلات بیشتری در ولایت هرات خواهیم.
بله خب آقای سادات، در نتیجه رویدادهای ناگوار همه مردم صدمه میبینن، چنانچه امروز شاهد هستیم. شما به چند افغانی اشاره کردین که نرخ گاز بلند رفته در کابل، چیزی که ما شنیدیم گفتن تا 20 افغانی در یک کیلو گاز افزایش آمده امروز. حالا فکر میکنین با چنین وضعیت دولت چی کمک باید بکنه با آسیب دیده ها که از حداقل یک مقدار از زیان های مالی که اونا متحمل شدن را جبران کرده باشن؟
خب اول امیدوار هستیم که هیئتی که تعیین شده برای بررسی همین خسارات ناشی و برای بررسی چگونگی این حادثه، امیدوار هستیم که مثل هیئت‌هایی که در دیگر اتفاقات و مسائلی که حکومت افغانستان تعیین کرده بود نباشه، یک هیئت قوی متخصص و بی‌طرف به گونه خیلی خوب بیام این بررسی خود انجام بدن و نتیجه این بررسی را شریک کنن، یا بررسی واقعی باشه. اول امیدوار هستیم که این کار به درستی انجام شود و در قدم دوم حکومت افغانستان باید در کنار از این که معذرت خواهی کنه از وقوع این اتفاقی که افتاده، باید تا حد توان برای جبران خساره مالی مردم، تا حد توان، حالا در هر حدی که نمیفهم هر فیصدی که حکومت توان پرداخت از رو داشته باشه، باید اقدام کنه. به خاطر از این که ثبات یک حکومت وابسته به اینه که مردم خود ملت خود بتونه راضی نگه داره، حالا یک توضیح مناسب حکومت برای از این موضوع داشته باشه همراه با معذرت خواهی و یک سری قولهای مبنی بر این که یک سری برنامه های منظمتر و سنجیده که در آینده ما خدای نکرده شاهد این موضوع نباشیم، باید حکومت افغانستان روی دست داشته باشه و یک سری آسیب هایی هم که متاسفانه از ناشی از این حادثه بوده که خیلی قابل جبران هست، که آسیب روحی که به مردم وارد شده به خصوص کسایی که در همون محیط زندگی میکردن، نزدیک به همون محل بودن، اینها هم مسائل هست که غیر قابل جبران هست. امیدوار هستیم که نسبت به تلفات جانی و تلفات مالی که به مردم وارد شده حکومت یک واکنش بسیار حکیمانه و یک واکنش خیلی خوبی داشته باشه، تا ای که خدای نکرده ما شاهد تبعات بدی که بدتر از این فاجعه باشه، از جمله بی‌اعتمادی مردم نسبت به حکومت، از جمله فرار بیشتر سرمایه ها و کشیدن سرمایه خود تاجرها از این کشور، اینا باشین که اینا خود از اینا باز میتونه فاجعه دیگری باشه که در عقب این فاجعه رخ بده.
بله، تشکر. و شنونده های عزیز، آهسته آهسته به پایان برنامه نزدیک میشیم و برنامه را با اردو مهمان ما جمع‌بندی هم بکنیم. بانو جاهد، شما چی فکر میکنین که جلوگیری از چنین رویدادها بدون شک مشکل هست اما ناممکن نیست، باز هم چی باید شود تا چنین رویدادها اتفاق نیفته، اگر دستبندی کنین شما؟
در اخیر من گفتم میتونم که دولت باید یک مدیریت خوبی داشته باشه و خطرات احتمالی که ممکنه به وقوع بپیونده، امکاناتی وجود داشته باشه، روشهایی داشته باشه، راه حل های در نظر داشته باشه، چندین راه حل گزینه ای داشته باشه که در چنین حوادثی که رخ میده یا حوادثی که طبیعی باشه جلوگیری از این اعمال بکنه. و در قدم دوم امیدوار از این هستم که عاملین این حادثه هم به پنجه قانون سپرده بشن و مجازات خود خود ببینم که حالا در نظر همه مردم واضح هست که گمرک چی رقم یا چی قسم مکانی هست و هرچقدر دوتر ما بتونیم که همون عاملین اصلی حادثه شناسایی کنیم و پنجه قانون سپرده بشه و عدالت تطبیق بشه و در پهلوی از او جبران خساره به مردم پرداخته بشه، کسانی که زیان دیدن، و امیدوارم در آینده پلان‌های مشخصی داشته باشیم برای چنین حوادثی که اتفاق می‌افته، تا بتونیم تا که جلوگیری بشه، مهار بشه و قسمتی از مردم یا قسمتی از شهروندان ما دیگه تومه چنین حوادثی نشن و ضررات زیادی ببینن.
خیلی سپاسگزار از شما و جناب سید عامد سادات. در اخیر برنامه پرسش از شما در مورد اعتماد دوباره تاجران میخوایم مطرح بکنم که چگونه اعتماد جلب شده میتوانه، یعنی راه های بیرون رفت در برابر چونین چالش ها کدام ها باید باشم؟
در فرین یک از مسئولیت های حکومت هست که به گونه بسیار منظمی باید برنامه ریزی کنه، با نشست های کمرای تاجرها باید برنامه ریزی کنن، مقامات حکومتی، مقامات مربوطه و همچنین تا حد توان پرداخت جبران خساره برای کسی که متضرر شدن از این مسائل. اینا مسائل هست که میتونه اعتماد تاجرها را نسبتاً ترمیم کنه، نه که کلان اعتماد دوباره برگردانه، که ما امیدوار هستیم که حکومت این موضوع را خیلی جدی بگیره، به خاطر از اینکه دیگه اگر بعد این حادثه حکومت به گونه بسیار قاطع واکنش نشان نده نسبت به پیگیری جدی مسئله متاسفانه به مرور زمان سرمایه ها از افغانستان بیرون میره و این یک چیزی هست که وقتی کسی فکر کنه سرمایه گذاری در یک جای میکنه که مسئولیت نداره، متاسفانه اون فرد دیگه اونجا سرمایه گذاری نمیکنه و سرمایه خود از اینجا میکشه و برای تجاری کار دشواری هم نیست که سرمایه خود از اینجا بکشن به یک کشور بیرون از افغانستان سرمایه گذاری کنن، که یک آسیب بسیار جدی برای حکومت افغانستان و برای ملت افغانستان هست که ما امیدواریم در قسمت پیگیری این حادثه، بررسی همه جانبه این حادثه و جبران خسارت حکومت کوتاهی نکنه و همچنین یک سری اقدامات عملی در زمینه ایجاد یک سری تسهیلات و معیاری سازی گمرکات و بعض مسائل دیگه حکومت باید انجام بده تا اینکه مردم و تجار اعتماد کنن و دوباره ما خدای نکرده شاید یک فاجعه نباشه.
خیلی سپاسگزار از شما آقای سید حامد سادات از فعالان اجتماعی ولایت هرات، بانو بهناز جاهد از فعالان مدنی در هرات و آقای بصیر آریان یکی از آگاهان امور که در بخش اول برنامه با ما بودند. سپاسگزار از همراهی و بودن شما هم در برنامه امروز فکر نو با جوانان. نشرات رادیو آزادی طوری که میدانید تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهد داشت.
در هواسی دیزاری تو امشب شرار ما فرو ریخ در زمین بیا جانم بیا ای بهترینم بیا عذابت کش مرا جانم ای نور چشمم بیا جانم بیا ای بهترینم بیا عذاب کش مرا جانم ای نور چشمم که در سری هر شاخه درخت دلم شمرغکان گلی راست سازها به سرا خروش خواندن من نوبهاری دنیاییست که با صدای بیا بیا میرسد باقی سرما بیا جانم بیا